الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة من شروط الإبزين كونه تلقى وألم أنه ذكر الفاضلان وجمع من تأخر عنهما في شروط الإبزين بعد الملكية كونه تلقى. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته و جلسات قبلش شرط مالیت و ملکیت رو برای ثمن و مثمن در بیع مطرح کردیم. گفتیم عوضین هم باید مال باشن هم باید ملک باشن. مطالبی هم که در پیرامون این مطلب بود بیان کردیم. ایشون در ابتداء بحث بعدی میره سراغ شرط تلق بودن، یعنی عوضین ثمن و مثمن مثلا در بیع لازم است که تلق باشد. تلق باشه یعنی اینکه منعی از بیعش وجود نداشته باشه، مطلق العنان باشد، بایع و خریدار توی فروختن و خریدن اون مال آزاد باشن. این معنی تلق بودنه. ایشون می‌فرماید مرحوم محقق حلی، علامه حلی و بسیاری از متأخرین وقتی خواستن شروط عوض این رو ذکر بکنن بعد از ملکیت تلق بودن رو آوردن، بعدم گفتن حالا که شرط تلق بودن وجود داره پس وقت قابلیت خرید و فروش رو نداره. مالی که راهن رهن میگذاره دیگه نمیتونه بفروشتش. ام ولدی که از مولای خودش ولد دار شده و حامل شده دیگه قابلیت خرید و فروش رو نداره، نمیشه فروختش. اینا رو متفرع بر این تلق بودن ذکر کردن. ببینید دوستان، بیان علما اینه که بعد مرحوم شیخ میخواد به این بیان یک نقدی وارد بکنه. علما فرمودن تلق بودن شرط، متفرع بر تلق بودن گفتن حالا که تلق بودن شرطه پس وقف و رهن و ام ولد قابلیت فروش رو نداره. جناب شیخ انصاری میفرماید بریم سراغ کلمه تلق. اول تلق رو خوب معناش کنیم، بازش بکنیم، بعد ببینیم تلق بودن اصل است و عدم جواز بیع وقف و رهن و ام ولد میشه فرع تلق بودن یا نه داستان چیز دیگری است و این بیان مسامحی است. تلق یعنی چی؟ ایشون میفهمد وقتی میگیم باید این ملک تلق باشه یعنی مالک باید سلطنت تام داشته باشد نسبت به اون مال، نسبت به اون ملک، آزاد باشه نسبت به این ملک، برای فروختنش مانعی وجود نداشته باشه. این معنای تلق بودنه و این معنا برمیگرده به این که ملک باید از اون مواردی باشد که اگر مالک اون رو فروخ شارع مقدس این فروختن رو چیکارش کنه؟ امضاش کنه، به جهت اینکه مانعی برای بیعش وجود نداره. پس در واقع دوستان خیلی بخوایم بحث رو کشش ندیم، چون به نظرم از حیث عبارتی کتابتون بیش از مطلبشه، دقت میکنید؟ خلاصه فرمایش ایشون این است که وقتی میگه ملک باید تلق باشد یعنی حقی بهش تعلق نگرفته باشد که این حق سبب بشود مانعی ایجاد بشه برای بیع من مالک. اگر حقی تعلق گرفته باشه که اون حق منع بکند من مالک را از بیع، این ملک دیگه ملک تلق نیست. معنای تلق اینه. و البته دوستان اگر این بیان باشه و ما نهایتاً بگیم آقا یکی از شرایط صحت بی این است که بی مانعی براش وجود نداشته باشه، ایشون میگه گفتن نداره آخری. خب هر معامله و هر عقدی باید مانع نداشته باشه. مثل این میمونه که شما بگید آقا اگر بخواید بی انجام بدید بی حتما باید مقتضی داشته باشه. خب بله معلومه که بی باید مقتضی داشته باشه. اگر بخواید بی انجام بدید باید مانعش مفقود باشه. ایشون میفهمد هر عملی و هر عقدی باید مقتضیش موجود باشه، مانعش هم مفقود باشه. این گفتن نداره. در واقع ما باید به عکس این حرفو بزنیم. یعنی چی به عکس این حرفو بزنیم؟ یعنی نگیم تلق بودن شرط است پس وقف را نمیشود فروخت. اینجوری نگیم، بگیم چون وقت که اومد مانعی ایجاد شد برای بی پس نمیشه فروختش، لذا تلقی بودن میشه شرط. لذا ایشون نهایتا میگه الامر فی الفرعیت و الاصاله بالعکس. یعنی این که آقایون تلقی بودن رو شرط کردن بعد متفرع بر تلقی بودن این نکات رو گفتن، ایشون میفرماد این بیان مسامحیست و بیان درستی نیست. یعنی اینها فرع بودن و اصل بودنش جابجا شده. این حرف اولیه‌ای که ایشون میزنه مبسوط هم ایشون توضیحش میده. خب حالا ما اگر بخوام یه مقدار این مثالها رو بیشتر بازش کنیم، از شما سوال میکنم در باب وقت مانعی که وجود داره، حقی که تعلق گرفته و باعث میشه من نتونم این رو بفروشم، حق کیه؟ مثلا حق واقف، حق شارع مقدس در این وقت. یعنی واقف وقتی اینو وقفش کرد حقش تعلق گرفته و باعث شده موقوفون علیه نتونن مال وقفی رو بفروشن. اگر راهن انگشتر خودش رو به مرتهن رهن داد، چرا راهن دیگه نمیتونه این انگشتر رو بفروشه با اینکه مالکه؟ چون حق مرتهن تعلق گرفته. ام ولد رو مولا چرا نمیتونه بفروشه با اینکه مالکه؟ چون حق ام ولد تعلق گرفته. ام ولد وقتی ام ولد شد به عرض کنم احکام شرعی حقی پیدا می کند و اون حق اینه که بعدن می خواد از ارث این بچه چی بشه؟ آزاد بشه. چون در معرض آزادی قرار می گیره یه حقی پیدا می کنه که مولا نمی تونه اون رو بفروشه. و دوستان بزرگوار این ستا رو درست گفتن، گرچه حالا بعضی یه مورد چهارمی هم ذکر کردن و اونم عرض کنم خدمت شما بحث جانی است، عبد جانی، که اگر یک عبدی جنایتی رو بکنه درسته این عبد جانی از ملک مولاش خارج نمیشه، اما مولا نمیتونه او رو بفروشه تا وقتی که دیه اون مجنیون علی پرداخت بشه یا اگر بناس قصاص بشه این قصاص بشه، و الا قبل از قصاص و قبل از این که دیه رو پرداخت بکنن و حق اون مجنیون علی داده بشه. بعضی ها گفتن، این اختلافی هم هست، بعضی ها گفتن عبد جانی قابلیت خرید و فروش رو نداره با اینکه مولا ملکشه، یعنی این عبد ملک این مولاست و ملکیت مولا از بین نرفت. این ستا رو دوستان، وقف و رهن و ام ولد و عبد جانی رو هم که بعضی ها انگار اضافهش کردن و اختلافی هم هست، اینها رو عرض کنم تو این باب تلق بودن آقایون ذکر کردن. و دوستان بزرگوار ما تو بحث امسال تحصیلیمون بیش از این چهار باب نمیرسیم. تازه از این چهار باب هم دو بابش بگید حذفیه. یعنی ما وقف رو بحث میکنیم، رهن رو بحث میکنیم، اما ام ولد رو حذفش میکنیم، عبد جانی رو هم حذفش میکنیم. بعدش دیگه سراغ شرایط بعدی که قدرت بر تسلیم و امثال این هاست، اونا دیگه میفته توی فقه پنجتون. حالا یه نکته دیگر رو ایشون اینجا ذکر میکنه که من فقط اصلش رو تیترش رو براتون عرض کنم، بقیهش دیگه خوندنیه، از خارج گفتنی نیست، دیگه برم سراغ عبارت. و اون نکته اینه دوستان بزرگوار، اون حقوقی که تعلق میگیره و باعث میشه مالک نتواند مال خودش رو بفروشه، آیا فقط این چارتان؟ ایشون میفهمن نخیر، فقط این چارتان نیستن، خیلی زیادن. بعضیا این حقوق رو استقصا کردن و شمردن ها تا بیش از 20 مورد شمردن، بیش از 20 مورد شمردن، گرچه اونی که تو فقه معمولا باب براش درست شده و فصل براش باز شده همین 3-4 تاست، اما بقیه موارد هم هست. ایشون شروع میکنه به شمارش 14 مورد از این مواردی که حقوقی هستن که مانع از بیع مالکه، حقوقی که باعث میشود مالک با اینکه مالکه اما نتونه ملک خودشو بفروشه. غیر اون 14 مورد دیگر رو ذکر میکنه که دیگه اینا رو اجازه بدید باید یکی یکی براتون بخونم، شماره بزنید که 14 تا رو انشالله تحویلتون داده باشم. الان باید شروع کنیم چند صفحه بخونیم؟ 4 صفحه. نگاه کنیم مسئله تو البته 4 صفحه این کتابها ها یه نصف صفحه از اون کتاب خطی هست، این 4 صفحه وحشت براتون نداره. مسئلتون من شروط العوضین کونه تلقا. قدیما که از این کتابای خطی ریز بود استاد هر چیز زیادم که میخوند میشد مثلا نهایت یه صفحه، بعد طلبه از در که بیرون میرم میگم امروز یه صفحه خوندیم، حالا الان 4 صفحه که میخونی با اینکه 4 صفحه نصف صفحه اون استاد، از در که میره بیرون طلبه میگه اوه شب من با 4 صفحه مطالعه کنم، حالا نمیگه این 4 صفحه 4 صفحه نیست، واقعا این 4 صفحه کلن 20 خط 25 خط بیشتر نیست به اون خطای اونا. مسئلتون من شروط العوضین کونه تلقا. یکی از شروط عوضین این است که تلق باشه. این کونه ضمیر رو که مفرد آورده باید برش گردونید به کل واحد من العوضین، بلا کونه هما هم میگفت میشد کونه العوضین تلقا. و علم انه ذکر الفاضلان، فاضلان یعنی محقق حلی و علامه حلی. این دو بزرگوار و جمعی از متأخرین از این دو بزرگوار ذکر کردن فی شروط العوضین بعد الملکیه کونه تلقا. خوب دقت کنید به تعبیر شیخ، میگه و فر او علیه عدم و جواز بیع الوقف، متفرع کردن بر تلق بودن عدم جواز بیع وقف رو. این کلمه فر او دوستان یه صفحه و نیم الان توضیحش میده که این البته توضیح نیست، در واقع یه نوع ایراده. میگه این که تلق بودن رو ذکر کردن بعد متفرع برش این موارد رو ذکر کردن، این بیان درستی نیست. آخرش هم به این نتیجه میرسه که الامرو فی الفرعیه و الاصاله بالعکس جا به جاست. لذا شروع میکنه به این که کلمه تلق رو توضیحش بده. خب متفرع بر این چی گفتن؟ گفتن بیع وقت جائز نیست الا فی مستثنیه، مگر موارد استثناء. که موارد استثناء وقف رو دوستان از صفحه 61 به بعد ما بحث خواهیم کرد، 30 صفحه بحث داره موارد عرض کنم استثناء وقف. ولی رهن، راهن نمیتونه رهن رو بفروشه با اینکه مالک ها، نمیتونه بفروشه الا به اذن المرتهن او اجازتهی. فرق بین اذن و اجازه چی آقایون؟ اذن مال قبل، اجازه مال بعده. ولا ام ولد الا فی المواضع المستثنات، ام ولد رو هم نمیشه فروخ الا توی موارد استثنایی که نه خود ام ولد نه موارد استثناش رو عرض کنم ما نمیخونیم، موارد حذفیست. البته تو لمعه هم داشت اگه حذف نکرده باشن براتون، البته لابلای مطالب بود، من خودم که لمعه میگفتم این حذفش نکردم، دقت میکنم چون لابلای مطالب دیگه بود، باب ام ولد نبود، اما اونجا حذف به نظرم یادم رفته باشه شهید 8 مورد رو استثناء کرده. و المراد به تلق تمام السلطنه علی الملک به حیث یکون للمالک ان یفعل به ملکهی ماشا. وقتی میگیم یه ملکی باید تلق باشه یعنی چی؟ یعنی باید مالک تمام السلطنه داشته باشه نسبت به ملک خودش، یعنی سلطنت تام نسبت به ملک خودش داشته باشه به جوری که یکون للمالک ان یفعل به ملکه ماشا، بتونه هر کاری دلش میخواد با ملک خودش انجام بده. و یکون المالک مطلق الانان فی ذلک، فی ذلک یعنی در این که هر کار دلش میخواد انجام بده، فی ان یفعل به ملکه ماشا، مطلق الانان باشه یعنی آزاد باشه. لکن هذا المعنا فی الحقیقه راجع الى کون الملک مما یستقل المالک به نقلهی، این معنا در حقیقت بر میگرده به این که ملک از اون چیزایی باشه که مالک تو نقلش استقلال داره. و یکون نقله یعنی نقل مالک مازیان فی، مازیان ای نافذن، یعنی نقل مالک نافذ باشه درش، یعنی شارع مقدس هم این نقل رو امضاش بکنه. خب چرا امضاش بکنه شارع؟ چرا مالک مستقل باشه؟ میگه لعدم تعلق حق بهی مانع ان نقله بدون اذن ذل حق، به خاطر اینکه حق کس دیگری که مانع از نقل این باشه تعلق نگرفته، مانع از نقل است بدون اذن ذی حق، هم چه حقی بهش تعلق نگرفته. فمرجعه، یعنی مرجع هذا الشرط، مرجع شرط تلق بودن، بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به اینه، الا ان من شرط البیع ان یکون متعلقه مما یصح للمالک بیعه مستقلا. شرط بیع این است که مالک بتونه مستقلا اون رو بفروشتش، یعنی مانعی نداشته باشه. ایشون میفرماد و هذا مما لا محصل له، این بیان محصل و نتیجه و فائده ای نداره. به قول یکی از اساتید مثل این است که بگی خیار سبز است، گوجه قرمز است. خب هر بیعی، هر وقفی، هر عرض کنم اجاره ای، هر عقدی باید مقتضیش موجود باشه، مانعش هم مفقود باشه. خب روشنه که نباید مانع باشه. این که معنا نداره که یک کسی بگه آقا بیع صحتش متوقف بر این است که مانعی برای صحت بیع وجود نداشته باشه. خب معلومه که باید مانع نداشته باشه، اون موانع رو باید یکی یکی بازش بکنی. فالظاهر، حالا که لا محصل له، فالظاهر ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا. ببینید میخواد شرط تلق بودن رو یه جورایی عرض کنم به این بیان اشکال بهش بکنه. میگه این عنوان تلق بودن ها فی نفسه شرط نیست تا یه کسی لیتفرع علیه عدم و جواز بیع الوقف والمرهون و ام الولد. این داره اشکال میکنه به کی؟ به مثل مرحوم محقق حلی، علامه حلی، ها؟ جمع ممن تأخر، که چی گفتن؟ گفتن تلق بودن شرطه و فرع او علیه عدم جواز. این داره به اون اشکال میکنه، لیتفرع علیه عدم جواز بیع وقف و مرهون و ام ولد. بله شرط فی الحقیقه، شرط واقعی چیه اگر تلق بودن شرط نیست؟ میگه حقیقتا شرط اینه، بله شرط فی الحقیقه انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه و غیرها. یعنی این حقوق خاصه، یعنی حق وقف و رهن و ام ولد و غیر این موارد از موارد دیگر، مما ثبت منعه عن تصرف المالک، اینا نباید تعلق گرفته باشه. ولذا اگر مالی ملک شما هست اما حقی بهش تعلق گرفته که اون حق مانع از بیعه، طبیعتا شما نمیتونی بفروشی، این حقوق باید منتفی باشه. مثل چی؟ مثل نذر، مثل خیار و امثال اینا، که این نذر و خیار تو همون موارد چهار درگانه الان بهش میرسیم، به عرض میکنم، اجازه بدید دیگه دوباره نگم. و هازل انوان، هازل انوان یعنی چی؟ انوان تلق بودن، منتظع من انتفاع تلک الحقوق. یعنی هر کی میگه تلق، منظورش این است که اون حقوق وجود نداشته باشه. اون حقوقی که گفتیم مانعه، اگر اون حقوق مانعه وجود نداشته باشه میشه تلق. در واقع این عنوان میشه یک عنوان انتزاعی. فمعنى تلق ان یکون المالک مطلق الانان. مطلق الانان یعنی آزاد. معنای تلق وقتی میگیم ملک باید تلق باشه، این است که مالک مطلق الانان باشه، فی نقلهی آزاد باشه تو نقل ملک خودش، غیر محبوس علی العهد العقوق، به واسطه وجود یکی از حقوق مانعه محبوس نباشد، مانع نداشته باشه جلوش. التی، اون حقوقی که ثبت منعها. این ثبت منعها دوستان کنارش بنویسید، یعنی ثبت مانعیتها، ثبت مانع بودن این حقوق للمالک ان التصرف فی ملکه. فالتعبیر به هذا المفهوم المنتزع، این مفهوم منتزع یعنی همون تلق، تعبیر به این تلق تمهیدون ای مقدمتون. اگر کسی تلق رو به عنوان یکی از شرایط ذکر کرده، این مقدمه است. مقدمه است برای چی؟ لذکر الحقوق المانع عن التصرف. یعنی همه علما هم اگر گفتن تلق باید باشه، بعد نتیجه گرفتن گفتن حالا که تلق باید باشه پس وقف نمیشه فروختش، یعنی بعد رفتن سراغ اون حقوق مانعه. فالتعبیر به هذا المفهوم المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانع عن التصرف لا تأسیس لشرط لیکن ما بعده فروعا. این تأسیس یک شرطی نیست که بعد بخواد شما فروعی رو برش متفرع کنید. بل الامر فی الفرعیت و الاصاله بالعکس، یعنی اصل حقوق مانع است، تلق بودن میشه چی؟ میشه فرعش. اینطور نیست که تلق بودن اصل باشد و اون حقوق مانعه بشه چی؟ بشه فرع. ایشون این یک صفحه و نیم تلاش کرد که اون تعبیری که آقایون کردن گفتن باید تلق باشه پس این حقوق مانعه نمیگذاره شما بیع انجام بدید، این رو جابجاش کنه بگه اصل اون حقوقه. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، اکثر کسانی که تعرض کردن نسبت به این شرط، لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره، یعنی اینا وقتی حقوق رو خواستن بشمارن، وقف رو گفتن، رهن رو گفتن، ام ولد رو گفتن، دیگه چیز دیگر رو نگفتن. ثم علاوه بر این سه تا یکی دیگر هم که اختلافی بوده ذکر کردن. ثم انونو، انونو یعنی ذکرو، عنوان آوردن به صورت یک عنوان و باب جداگانه ذکر کردن حق الجانی. حق جانی یعنی حق عبد جانی، یعنی اگر مولای عبدش جنایت کرد شد عبد جانی از ملکش خارج نمیشه اما نمیتونه بفروشه، البته طبق یک نظر. ثم واختلفوا فی حکم بیعهی. خب آقای شیخ انصاری شما چی؟ شما هم میگی این حقوق مانعه همین سه چهار تاست؟ میگه نه، و ظاهر ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه اول اربعه، و قد انهاها یعنی به نهایت رسانده اند این حقوق را، بعض من آثرناها الى ازید من 20، بیش از 20 مورد ذکر کردند. فذکر اون بعض من آثرناها بعد الاربعت المذکوره، یعنی بعد از اون چهارتایی که ما ذکر کردیم فی عبارت الاکثر که ذکر شده در عبارت اکثر، 14 مورد رو ذکر کردم. اینا رو دوستان بزرگوار یکی یکی شماره بزنید، من این 14 مورد رو تحویلتون بدم دیگه انشاءالله جلسمون تمام. 1. النظر المتعلق بالعین قبل البیع. دوستان این از الان دیگه یه چشتون باید رو کتاب باشه، یه چشتون به من. از شیشتونگ سه دونگشو بدید به کتاب، سه دونگشم حواستون به من باشه، چون اینا دیگه خارج براتون توضیح ندادم، توضیحشو الان باید عرض کنم. این کلمه النظر مفعول چیه؟ ذکره. خب 13 مورد دیگه منصوب میخوام به این کلمه النظر عطف کنیم که بالاش میگم هی شماره بزنید، هر جا شماره میزنید منصوبه، عطف به همین النظر مفعول ذکره. خب ذکر کردن چی رو؟ 1. نظری رو که متعلق به این باشد قبل از بی. دوستان بزرگوار اگر من نظر کردم این انگشتر رو بدم صدقه، نظر کردم فردا این انگشتر رو بدم صدقه، با اینکه این از ملک من امروز خارج نشده اما نمیتونم بفروشمش، چرا؟ چون متعلق نظر قرار گرفته. فذکره 1. نظری که متعلق به این است قبل از بی، یعنی قبل از اینکه من بفروشمش متعلق نظر قرار گرفت. اونم دوستان میگه نظری که متعلق به عینها، یعنی اگر نظر کلی باشه شما بگی نظر میکنم یه انگشتری رو صدقه بدم، خب شما میتونی اینو بفروشی، چون اگه اینو فروختی اون یکی دیگر رو میدی صدقه، اشکال نداره. ولذا اگر نظر تعلق بگیره به خصوص یک عینی طبیعتا اونو دیگه نمیشه فروخت. این یک. 2. والخيار المتعلق بالعين، بهی رو بزنید به عین. این الخياره شماره 2 توضیحش چیه؟ ببینید دوستان گاهی شما یه معامله ای رو با یه کسی انجام میدید اما برای خودتون خیار قرار میدید، شرط خیار میکنید. من کتابم رو به شما میفروشم، کتاب رو تحویل شما هم میدم اما به شما میگم آقا یک هفته به من خیار فسخ بده. اینجا با اینکه شما وقتی کتاب رو خریدی مالک شدی، یعنی مشتری مالک میشه، اما اجازه بیع طبق یک نظر نداره. چرا؟ چون خیار بهش تعلق گرفته، ممکنه بفروشه بعد طرف مقابل چیکار کنه؟ فسخش کنه. البته این یک نظر در مسئله است، این اختلافیه. علی حالا طبق اون نظر خیار باعث میشه چی؟ طرف دیگه نتونه بفروشه. من که کتاب رو به شما فروختم شما مشتری مالک میشین اما اگر عقد من خیاری بوده شما نمیتونی بفروشی. اینم 2. 3. الارتداد، ارتداد عبد مملوک که سبب میشه حق شارع به قتل او تعلق بگیره، باعث میشود که دیگه نشه این عبد مرتد رو فروخت. اگر من عبدی داشته باشم و این عبد مرتد بشه و لازم القتل بشه، به محض این که مرتد شد از ملک من خارج نمیشه ها، اما من نمیتونم بفروشمش. چرا؟ چون واجب القتل دیگه، فروختنش جائز نیست. البته اینجا دوستان این که ارتداد، ارتداد فطری باشه یا ملی باشه، قابلیت توبه رو بگید داشته باشه نداشته باشه، دیگه اینا جای خودش، چون اجمالا ارتداد رو ذکر کرده. والحلف على عدم بیعه، این چهار شماره بزنید، شماره چهار. دوستان اگر کسی قسم بخوره بگه والله من این کتابمو نمیفروشم، والله به زید نمیفروشم، کلن نمیفروشمش، تا یک هفته دیگه نمیفروشمش، بر اساس متعلق قسمش باید عمل کنه، نباید بفروشه. و اگر بفروشه این در واقع بیعش صحیح نخواهد بود. اینم شماره چهار، والحلف على عدم بیعه. پنج، و تعیین الحدی للذبح. دوستان بزرگوار توی کتاب الحج لمعه خوندید یه مواردی از موقع احرام، وقتی کسی میخواد حج بره از موقع احرام چیکار میکنه؟ اون حیوانی رو که میخواد تو منا یا توی مکه ذبحش بکنه با خودش میبره، میگن سوق حدی کرد. اون حیوان که حدی باشه اگر علامتی بهش زده شد، که حالا اون علامت رو بعضی ها تعبیر به اشعار و تقلید کردن که معناشو تو کتاب الحج خوندید، اگر اشعار و تقلیدی اتفاق افتاد و این حد معین شد برای ذبح، از ملک مالکش خارج نمیشه تا قبل از ذبح، اما قابلیت فروش رو نداره، دیگه نمیشه فروختش. یعنی تعیین حد لذبح باعث میشه دیگه نتونه ملک خودشو بفروشه. شماره 6، و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم. دوستان بزرگوار اگر من عبد خودم رو به شما فروختم به شرطی که آزاد کنی، عبد خودم رو به شما فروختم به شرطی که شما چیکارش کنی؟ آزادش کنی. خب من وقتی به شما فروختم شما مالک میشی، میگم آقا من اینو به این شرط به شما میفروشم که یه ماه دیگه تو فلان مجلس آزادش کنی، خب اینو شما تا یه ماه دیگه الان مالکشی، حتی یه ماه بعدم مالکشی، اما نمیتونی بفروشیش تو این یک ماه. چرا؟ چون شرط کردیم در یک عقد لازم که شما آزادش بکنی، دیگه نمیتونی بفروشیش. و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم، اینم که میگه عقد لازم، چون اگر عقد جائز باشه اون شرط لازم العمل نیست، میتونی معامله رو فسخش کنی. و الکتابت المشروطه او المطلقه، این مورد هفتمه. یه لحظه حواستون به من باشه، گاهی دوستان مولا با عبد خودش عقد کتابت میبنده. یعنی چی؟ یعنی قراردادی مینویسه با عبد خودش، میگه آقای عبد شما 10 میلیون تومان به من پول بده برو کار کن، 10 میلیون تومان به من پول بده آزاد میشی. این عقد کتابت یا مشروطه یا مطلق. مشروط باشه یعنی چی؟ مطلق باشه یعنی چی؟ عقد کتابت مشروط دوستان معناش این است که مولا با عبد شرط کرده که تا تمام پولو ندی هیچ مقدار از تو آزاد نیست. یعنی اگه 9,500,000 تومان هم پول داده باشه یه دونگش هم آزاد نشده. اما مطلق اونجاست که همچی شرطی اتفاق نیفته، که به نسبت پولی که عبد به مولا میده به همون نسبت چی میشه؟ آزاد میشه. خب اگر عقد کتابتی بسته شد مولا دیگه نمیتونه عبدشو بفروشه. البته دوستان نسبت به اون مقداری که آزاد نشده ها، و الا نسبت به اون مقداری که آزاد شده اصلا ملک مولا نیست که بخواد بفروشه. ولی زمان ببینید چی میگه، میگه ول کتابت المشروطه اول مطلقه به نسبت الى ما لم یتحرر منه، نسبت به اون مقداری از عبد که هنوز آزاد نشده. دوستان چرا این حرفو میزنه؟ چون نسبت به اون مقداری که آزاد شده اصلا مولا مالک نیست که بخواد بفروشه یا نفروشه، اونجا که دیگه چون مالک نیست نمیتونه بفروشه. اما نسبت به اون مقداری که مالکه نمیتونه بفروشه، با این که مالکه ها اما نمیتونه بفروشه به واسطه وجود عقد کتابت. حیث ان المولا ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملکه قبل الاداء، به خاطر این که مولا ممنوع است از تصرف به واسطه اخراج این عبد از ملک خودش قبل از ادا، یعنی قبل از ادا، قبل از این که عبد مکاتب مال الکتاب رو ادا بکنه، عرض کنم نمیتونه این مال رو از ملک خودش خارج بکنه به واسطه بی و امثال اینها. اینم دوستان مورد هفتم. و تدبیره. بذارید تمامش کنم آقا، برم سراغ سوالا دیگه نمیتونم امروز تمامش کنم. و تدبیر المعلق علی موت غیر المولا، این تدبیره مورد هشتمه. دوستان بزرگوار، عبد مدبر اون عبدیست که مولا به او میگه انت حر دبر وفاتی، تو بعد از مرگ من آزاد. گاهی دوستان بعد از مرگ خودش میگه، بعضیا گفتن جائز است که مولا آزادی عبد رو معلق به مرگ یکی دیگه بکنه. طرف از زنش حرصش در اومده، میگه اگه زنم بمیره تو آزاد. انت حرون دبر وفات زوجتی. اگر این طور شد چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر این طور شد، اگر خود مولا زودتر از زنش مرد، عبد به ملک کی میره؟ میره به ملک ورثه. ورثه با این که مالکن اما نمیتونن بفروشنش. چرا؟ باید صبر کنن زوجه این مولا هم از دنیا بره و این آزاد بشه. نگاه کنید حالا چرا دوستان، یه لحظه حواست به من باشه، چرا خود مولا رو نمیگه؟ به خاطر اینکه خود مولا رو اگر بگه، دقت کنید، تا قبل از مرگ مولا عقد تدبیر جائزه. جائزه یعنی چی؟ یعنی خود مولا میتونه عبدو بفروشه. نهایتش میگه من عقد تدبیر رو چیکارش کردم؟ فسخش کردم. عقد لازم که نیست که. ولذا غیر مولا رو میگه، اونم بعد از مرگ مولا که دیگه قابل فسخ نباشه. ببینید، و تدبیر المعلق علی موت غیر المولا بناء علی جواز ذلک، به شرط اینکه ما تدبیر معلق بر مرگ غیر مولا رو بپذیریم. فاذا مات المولا، اگر مولا مرد، ولم یمت من علق علیه الاثم. دوستان من علق علیه الاثم یعنی کی؟ یعنی زوجش. اون نمرده اما خود مولا مرد. خب کان مملوکن للورثه ممنوعا من التصرف فی، این مملوک ورثه است اما ورثه نمیتونن بفروشنش. مورد نهم، و تعلق حق الموصی له بالموصی به بعد موت الموصی و قبل قبوله. یه لحظه حواستون به من باشه باز. ببینید دوستان، اگر حق موصی له به مال موصی به تعلق بگیره بعد از مرگ موصی، موصی وصیت کرد که خونه منو بدید به آقای زید، درست شد؟ آقای موصی از دنیا رفت، رفتن به آقای زید گفتن آقای زید شما وصیت رو قبول میکنید؟ گفت دو روز به من مهلت بدید فکر کنم. هنوز قبول نکرده آقای زید، تو این دو روز ورثه بگید حق فروش این خانه را ندارن، ولو ملکشون باشه، ولو ملکشون باشه حق فروش ندارن. ولذا میگه تعلق حق موصی له، موصی له همون زیدیه که خونه رو براش وصیت کردن، به موصی به، موصی به یعنی خود خونه، یعنی اون چیزی که وصیت شده بهش، تعلق گرفتن حق موصی له به اون خانه بعد از مرگ موصی و قبل از قبول موصی له. چون اگر قبول کنه که میره تو ملک موصی له دیگه از دایره بحثمون خارج میشه. البته بناهن الان من الوارث من التصرف قبل، بنابر این که فتوای ما این باشد که قبل از قبول موصی له ورثه حق تصرف رو نداره. مورد دهم، و تعلق حق الشفعه بالمال فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعه من المالک. گاهی دوستان حق شفعه تعلق میگیره، یه لحظه باز حواستون به من باشه، اگر شریک اول سهم خودشو بفروشه، من و شما با همدیگه شریکیم، شما سدنگ زمین خودتو فروختی، خب شما که فروختی، من شریک دوم بگید حق شفعه پیدا میکنم. شریک دوم حق شفعه پیدا میکنه. اینجا مشتری مادام که شریک دوم حق شفعه دارد، مالک هست اما حق فروختن رو نداره. یعنی اون بابایی که از شما این سدنگ رو خریده مالک سدنگ شده، اما چون من حق شفعه دارم اون نمیتونه بفروشه. تا وقتی که حق شفعه من معلوم بشه اعمال میکنم یا نمیکنم، وقتی اعمال نکردم اون وقت میتونه بفروشه. ولذا میگه و تعلق حق الشفعه بالمال فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعه من المالک. فانه ضمیرش میخوره به حق شفعه، حق شفعه مانع است از لزوم تصرفاتی که واقع میشود از مالک. کنار این مالک بنویسید مشتری، یعنی مشتری که با خریدن این سدنگ شده چی الان؟ مالک. مانع است از این که تصرفاتی که واقع میشه از مشتری لازم باشه. یعنی مشتری اگر بخواد تصرفی بکنه اون تصرفاتش لازم نیست. فلش شفیعه بعد الاخذ به شفعه ابطالها، دیگه نمیرسیم آقایون. این کلمه تقضیه رو زیرش خط بکشید، تقضیه بالاش بنویسید 11، دو خط بعد و کونه مملوکن بالاش بنویسید 12، صفحه بعد و تعارضه بنویسید 13، سطر بعدیش و القنیمته بنویسید 14. این 4 مورد آخر رو فردا توضیحش رو براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.